دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث هفته پیش این برنامه درباره چگونگی شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان، پرسش شنوندگان برنامه و 5 صفحه نقد و نظر کاربران وبسایت رادیو فردا را در پی داشت. برخی از این نکته‌ها را همراه با بعضی از پرسش‌های دیگر که کم بوده وقت جایی برای طرحشان باقی نگذاشت، بار دیگر با میهمانان مورخ این برنامه در میان می‌گذاریم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با حسین کمالی، مورخ دوران میانه و ایران پس از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک و صاحب چند مقاله تحقیقی در دانشنامه ایرانیکا و مقاله‌ای به نام اساوره که بودند، پرسشی در وثاقت متون تاریخی، و تورج دریایی، استاد تاریخ باستان و دوران ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زرتشتی و سقوط ساسانیان، فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصور پایان جهان. آیه دریایی، در بحث هفته گذشته شما جمله‌ای گفتید شبیه به این که در دنیای باستان مسئله طبقاتی عامل مؤثری نبوده که سبب شه ملتی به پا بخیزن. یکی از شنوندگان برنامه گفته اگر اینطوره پس قیام مزدک رو چگونه میتوان توجیه کرد؟ هم پاسخ شما رو به این پرسش خواسته و هم پاسخ آقای کمالی رو. اول پاسخ شما لطفا.
بله، ببینید، همین مسئله ما درباره جنبش های قبل از دوران معاصر اینه که چون ما بیشتر مطالعاتون بر حسب کارهای دیگه که روسا میکردن و به فارسی ترجمه شده، همین دید انقلابی قرن 19 اروپا رو داریم در حقیقت منعکس میکنیم بر روی تاریخ باستان ما. در دوره باستان این مسئله به این فرم پدیده نمیشه، بلکه ما فکر میکنیم امروز مزدک یک موبدی بوده که یک سری تعبیر و تفسیرهایی از اوستا داشته و متون قانونی زرتشتی در اون موقع که به اون لحاظ انقلابی به نظر می رسیده. و البته از خود مزدک ما چیزی نداریم، ولی دشمنانش و موبدانی که باش دشمن هستن بر اساس متون پهلوی به اون میگن که کسی است که میخواسته زنان رو به اشتراک بگذاره و اینکه ملک امرار را هم به اشتراک بگذاره، که خب به هر حال نویسندگان بلوک شرق قرن 20 کمونیستا کاملا اینو یک دیده انقلابی چپی همراه دیدگاه خودشون میدن، در حالی که اینجوری نیستش. در حقیقت مزدک سعی کرد یک مقدار تغییراتی انجام بده در قوانینی که در این دوران بود که اوضاع رو بهبود بده. بله، فعل و انفعالاتی بود، مردم به پا خواسته بودن، ولی به نظر میرسه که این خود شاه بود، قباد بود، که سعی کرد با لانسه کردن یا به پیش کشیدن مزدک کمر نجبا رو بشکنه تا بتونه تغییراتی رو که لازم میبینه در اجتماع انجام بده. و سپس پسرش خسرو آنوشیروان آمد و اون رو کشت و برکنار کرد و این تغییراتی که شاهنشاهی ساسانی در مصدر قدرت تصمیم داشت انجام بده به انجام رسید.
پس یعنی میگید که دشمنانش هستن که ما سند داریم که گفتن که مزدک مثلا مدافع تقسیم املاک بوده و همینطور اشتراک گذاشتن زنان، چنان که مثلا امروز ممکنه یکی برای بدنام کردن دیگری به فساد اخلاق یا همچین جملاتی رو بگه، منتها نوع معاصرشو
کاملا. شما از قرن 3 تا 8 و 9 اگر نگاه کنید، از مصر گرفته یعنی در مدیترانه تا آسیا، یکی از متدهایی که موومنت‌های مذهبی بعضی وقت به همدیگه اهانت میکنن همین مسئله اشتراک زن و املاک، یعنی یک نوع توپس. خب ما فکر میکنیم که سری تغییراتی در ازدواج بوده، یعنی مزدک میگفته ببینید موقع خسرو پرویز 2 نسل بعد از اون یا 3 نسل بعد از اون 2000 زن در حرم سرا داره، خب البته خوب پادشاه یک مقدار با مشکل اتفاقا ازدواج و زناشویی به نظر میرسیم که پیش اومده، به وجود اومده در اواخر دوره ساسانی و یک مقدار قوانین رو تحت تغییر و تفسیر قرار داده مزدک که شاید یک سری از این مسائل رو حل بکنه. از اون طرف دشمنانش میگن ببینید چه کار میخواد بکنه، میخواد زنان رو به اشتراک بگذاره.
متوجه شدم. آقای کمالی، پاسخ شما به همین پرسش درباره مزدک، حتی اگر مزدک موبد بوده باشه و نه یک شورشی یا رهبر انقلابی برابری خواه، بخشی از انگیزه پیروان او، مزدکیان، برای پیگیری خواستای خود متناسب با تضادی نیست که جامعه طبقاتی میتونه دامن بزنه؟ مثلا مثل شورش پیروان یانهوس، کشیش نواندیش اروپای مرکزی که اکثرا کشاورزان و تهیدستان بودن، یا پیروان لوتر و کالون در اروپای غربی؟
آقای پاتوزیان، در بازخوانی تاریخ ما ناگزیر هستیم که با داده های ناقص کار بکنیم و به استنباط تاریخی متکی باشیم. قضیه مزدک از قضایایی است که نظر پردازی در او خیلی بیشتر از داده های مستقیم است که راجع بهش رسیده، و همونطور که آقای دکتر دریایی در یک برنامه دیگری درباره مزدک صحبت کردن، درباره وجود کسی به اسم مزدک کسانی تشکیک کردن، تردید کردن، و پرسشی هم که جناب عالی فرمودید درباره خواستگاه طبقاتی مزدک، ما دفعه گذشته هم این صحبت رو داشتیم. بحث طبقاتی، مفهوم طبقه به شکلی که در اندیشه چپ قرن 19 و 20 مطرح بود، است اصلا در زمان مزدک و دیگرانی که بعضی از مورخان تلاش کردن شورش اونها رو و حرکت اجتماعیشون رو در قالب به حرکت طبقاتی معنا بکنن، خب این معنا صورت بندی نشده بوده در اون موقع، و اصولا دانسته های ما، دسترسی ما به داده های تاریخی در باره اون دوره کمه. منتها این به این معنا نیست که خب ما باید استنباط تاریخی رو تعطیل بکنیم و فقط به کسانی بگیم که خب اینها مارکسیست بودن، اینها کمونیست بودن، اینها در شوروی بودن یا در رومانی بودن، چکسلواکی بودن، بنابراین ارزش تاریخی نداره کارشون. اینطور نیست، و تاریخ رو فقط نباید اونطوری که منابع نوشته حاکمان به ما رسوندن فقط اونطوری بخونیم. یعنی اینکه قباد یک تلقی از اصلاحات داشته است و متون باقی مانده قباد رو قهرمان اصلاحات به شمارند، یا انوشیروان به اصطلاح دادگر رو، یا انوشیروان ستمگر رو، هر کس حالا هر جوری بخواد تاریخ رو بخونه، این بیان نیست که منابع برآمده از قدرت به ما دادن. همیشه باید مورخان این آزادی رو داشته باشن که تا وقتی که مستند به اسناد صحبت بکنن و در چارچوب عقلانی و انتقاد پذیر صحبت بکنن، بتونن استنباطهای فراتر از این هم داشته باشن. یعنی نمیشه نگاهی که در تاریخ ملی ما به جنبش مزدک هست، یا مثلا در خارج از ایران نگاهی که به اسپارتاکوس هست، یا اون کشیشی که جناب عالی اسم بردید، یا کلن حرکت‌های کشاورزان و طبقات فرودست در دوره رفورمیشن، در دوره اصلاحات مذهبی در اروپا، همه اینها نمیشه گفت خب چون تلقی مارکسیستی غلط است و ما به اون پایبند نیستیم و بسیار ضعف‌های جدی داره، کل اون تاریخ نگاری هم باد هواست. این شیوه تاریخ نگاری نیست، همونطور که قبول کردن منابع برآمده از قدرت هم بر ما حرف آخر رو به اصطلاح نمیزنه. همه اینها محل و مورد بازاندیشی تاریخی باید باشه. برای همین من اینقدر صریح و سریع نمیتونم بگم که اختلاف اجتماعی، نه اختلاف طبقاتی، یعنی که اختلاف طبقاتی مفهوم جدید نیست در علوم اجتماع، اما حساسیت نسبت به نابرابری های اجتماعی هیچ دخلی در حرکت مزدک یا سایر حرکت های پیش از دوران جدید نداشته است.
پس لازم شد یه بحث در مورد شخصیت های اون دوره که به عنوان شورشی ها مطرح میشن یا شخصیت های خاص داشته باشیم، از جمله مزدک بپردازیم.
از قضا خیلی فکر خوبیه، یعنی کسانی مثل مازیار، کسانی مثل مقنع، عرض کنم که بابک، افشین، اینها خب تاریخ نگاری جدید یه حرفای درباره اینها میزنه، متون برجامانده از دوران اسلامی اینها رو در یک چارچوب دیگری معرفی کردن، و بازشناسی این چهره ها، بازخوانی اونها به شیوه مسئولانه تاریخی اصلا کاری است که مورخان باید بکنن و نباید گذاشت که در دست افراد کم دانش و پرمدعا قرار بگیره، کما اینکه متاسفانه در بعضی از موارد تاریخی اینطور شده است.
بسیار خوب، میپردازیم. ولی حالا این سوال، آقای دریایی، هم شما و هم آقای کمالی در بحث هفته گذشته گفتید که منابع تاریخ باستان ایران از خود دوران ساسانی نیست، بلکه مربوط به روایت‌های پس از پیروزی عرب‌ها بر ساسانیانه. آیا منابع دوران باستان در آتش سوزی های کتابخانه ها و دانشگاه های پیش از اسلام از میان رفته یا نه؟ واقعیت ها درباره این آتش سوزی ها و عوامل آن چیست آقای دریایی؟
ببینید، موقعی که به جای حمله میشه بالاخره یک سری چیزها از بین میره. ما یک جایی در یک متن پهلوی داریم که میگن موقعی که عرب به پیسون اومدن مثل اینکه آتش گرفت آرشیو فلسفی. در شرق ایران ما روایتی داریم که از روی عمد متون مهم خوارزمی، اگر اشتباه نکنم موقع دوست کمالی میتونن من تصحیح کنن، از بین رفت و ما اکنون میدونیم که دلایل سیاسی شرق هم چه بود. به نظر من مقداری از این منابع احتمالاً اینچنین از بین رفته، ولی منابعی که خب بسیار مهم بوده از لحاظ فلسفی، تاریخی و غیره، در زمانی که عباسیان سر کار میان یک نهضت ترجمه‌ای در کار هست که کتاب‌های مهم همچنان ترجمه میشه از پهلوی به عربی، و برای همین هست که ما تاریخ طبری و حالا متون دیگه‌ای رو در دست داریم، مانند تاریخ ثعالبی، تاریخ بلخی و غیره، که بر حسب این منابع هستن که با ما بودن. یعنی منابعی بوده در دسترس اینها و بعد از بین رفته. خب بعد از قرن دهم میلادی، سوم چهارم هجری هم زبان پهلوی و خط پهلوی اصلا متداول نبوده و این یک سری از این متون چون اصلا دیگه استفاده‌ای نداشته از بین میرن، کپی نمیشن. ببینید ما در حدود 220 متن پهلوی کوچک و بزرگ داریم. من هر وقت با هر کی صحبت میکنم میگن منابع ما همه سوخته شده. خب چرا این منابع رو نمیان و همه رو ترجمه کنیم ببینیم چه داریم و بعدن در باره صحبت کنیم؟ اما مسئله اینه که این منابع هم بیشتر به مسائل مذهبی میپردازن، یعنی جامعه زرتشتی که همینطور رو به رکود و کوچک شدن بوده و از لحاظ مالی همانچنان قدرت نداشته، تصمیم گرفتن آنچه که مربوط به مذهب و دین و راه زندگی بوده رو کپی کنن. برای همین که ما میبینیم به صورت متمادی فلان موبل در فلان جا کپی میکنه یک نسخه رو از یک نسخه قدیمی تر، چون نسخه از بین میرن. ما از قرن مثلا اول هجری که چیزی نداریم که نوشته که باقی مونده باشه در متون پهلوی، اینا مرتب کپی شدن این کدکس ها، و برای همین آنچه که مونده برای ما متون زرتشتی پهلوی مذهبی است. یک سری منابع تاریخی مهم داریم که به عربی و بعدا به فارسی است، و بعد مثلا اینه که خب مقداری از این منابع یا به خاطر حالا آتش سوزی و این جنگی که در گرفت و حمله‌ای که شد، و مقداری هم به خاطر اینکه دیگر کپی نشدن از بین رفت.
بسیار خب آقای کمالی، پاسخ شما به همین پرسش، نقش کتاب سوزان در ناپدید شدن منابع تاریخی دوران ساسانیان و سلسله های ایرانی پیش از اون، آیا سوزاندن خاص دشمنان و رقبای ایران بوده یا اینکه ایرانی هم چون این کاری رو میکردن؟ دو تا سوال مجزاست.
بعد همه اقوام که حمله میکردن به جایی یکی از اقداماتشون سوزاندن میراث فرهنگی قوم مغلوب بوده است متاسفانه، و به این دلیل که کتاب و نوشته ها در گذشته به خصوص جزو منابع قدرت و ثروت دربار حساب می شده است، و چنان که در فتح اسکندریه در خیلی قرون قبل از اسلام این پدیده رخ داده است و کتابخانه بزرگ اسکندریه به آتش سوخته است، هیچ عجیب نیست که در حمله اعراب ایران در قرن هفتم متاسفانه در کنار سایر اقدامات خصمانه و غیر متمدنانه که صورت گرفته است، سوزاندن کتابخانه ها هم بوده. البته بعداً در قرون نزدیکتر به ما مستشرقین قدری اغراق در این باره هم کردند. اونتا همینطور که فرمودند، خب مثلا متون مذهبی زرتشتی باقی ماند. اگر اعراب بیش از هر چیزی راغب بودند که متون قوم مفتوح رو از بین ببرن، خب متون مذهبی رو حتما از بین می بردن، در صورتی که عمده مطالبی که از دوره ساسانی به زبان وقت به ما رسیده است همون متون مذهبی است. تعداد زیادی هم نامه در سالهای اخیر، در 30 سال اخیر شاید کمی بیشتر، در مناطق شرقی کشف شده که اونها هم البته از منابع مهم مربوط به ایران قبل از اسلام هست. منتها باید تصحیح بکنم مطالبی که گفتم خیلی از اینها به ایران مربوط نیست، برای اینکه ایران اگر قلمرو حکومت ساسانیان رو ایران تعریف بکنیم، بعضی قسمت ها از آسیای میانه یا خراسان بزرگ در واقع تحت سیطره بلا منازعه ساسانیان اصولا نبوده است. ولی منابعی هم از اون منطقه به دست ما رسید. اون چه راجع به ساختار اداری دوره ساسانی بوده عمدتاً در متون عربی بازتاب یافته است، یعنی اطلاعات جغرافیایی در کتاب‌های مسالک و ممالک به عربی و همچنین کتاب قدیمی حدود العالم، کتاب فارسی قرن چهارم که برجا مانده در اونجا هست. این کتاب هم به پهلوی از خود آقای دریایی منتشر کردن، آقای دکتر دریایی شهرستان‌های ایران شهر که کتاب مهمی است از حیث نام شهرهای ایران زمین، ایران شهر که برمی‌شمارد. و خب طبیعی است وقتی که زرتشتیان در قدرت نبودن قرن‌های طولانی و همسایگان مسلمان شده ایرانیشون هم چندان رفتار خوبی با اونها نداشتن و اینها به حاشیه کویر در واقع در یزد و کرمان رانده شده بودن، کتاب‌ها کپی نشده و اگر هم چیزی بوده از بین رفته. ولی این خاطره‌ای که ایرانیان داشتند که شکوهی بود است در دوره ساسانی، این کاملا در متون برجامانده از دوران عباسی علال خصوص هست و در نهضت شعوبی بازیافت اون منابع رو و تأکید بر اونها رو به طور روشن میگیره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای دریایی، یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره بحث هفته گذشته این نظر رو داده که در این بحث به اندازه کافی به اهمیت شیوه های جنگاوری نوین عرب ها و جلو افتادن عرب ها در این زمینه پیش از شکست ساسانیان توجه نشده، از شمشیر ساخت یمن، شمشیر یمانی گرفته تا موارد دیگر. نظر شما در این باره؟
البته خب درباره همچین مسئله میشد کتاب ها نوشت و به خیلی ابعاد مسئله آمدن اعراب مسلمان و شکست ساسانی ها ما صحبت نکردیم. از لحاظ تکنولوژی و تاکتیک اعراب ببینید دو مسئله مهمه. یک، به تازه کتاب های نوشته شده درباره تکنیک جنگی اعراب که نشون میده مثلا سواره نظام اعراب که برای شتر بودن و اصلا لباسهاشون و تجهیزاتشون اونها را کاملا برتری میداد بر سواره نظام سنگین زره پوش ساسانی، یعنی از لحاظ مانور و حرکت. و این دلیلی هست که عرب تونستن حتی رومی ها را هم شکست بده. ما همش میگیم چرا ساسانی ها شکست خوردن، در چه جنگ پی در پی رومی ها هم شکست خوردن و بیشتر کسانی که با عرب مسلمان در حال جنگ بودن. مسئله مهم دیگه اینه که خب ببینید قسطانیت ها و لخمیت ها دو پادشاهی مهم عرب که با هر دو طرف روم و ایران بردر کار داشتن، خب از هم از تکنیک جنگ ساسانی هم رومی ها اطلاع داشتن و میتونستن به حال کاملا کمک کنن به شکست این دو شاهنشاهی.
ممنون آقای دریایی. آقای کمالی، شما در بحث هفته پیش گفتید آن سخنهایی که قبلا گفته میشد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدن فقط، یا یکسره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد با داده های تاریخی که در اختیار ماست به طور کامل نمیخواند، نقل به مفهوم از چیزی که شما گفتید. ممکنه نمونه های موثق از هر دو نوع برخورد عرب های نو مسلمان به ایرانیان در دوره ساسانیان و پس از آن رو ارائه کنید، نمونه هایی که زور و شمشیر غالب بوده و نمونه های دیگه ای که رضا و رغبت در اونا به چشم میخورده و میچربیده.
بله، شرح فتوحات خب هم در گاهنامه های نوشته شده آمده است، خواه به عربی و خواه به فارسی، مثل تاریخنامه بلعمی به فارسی و تاریخ طبری که مرجع او بوده است تا اندازه زیادی به زبان عربی. اینها وصف و شرح فتوحات رو بیان کرده است، همینطور کتاب فتوح البلدان بلاذری و کتاب های دیگری که برجا مانده است و دست ما رسیده. در اینها وقتی که شرح فتوحات آمده، وقتی که آدم میخوانه میبینه خب مثل همه فتوحات یک نوع غارتی صورت گرفته است. در علاوه بر راهنامه ها تاریخ های شهری هم هست که ما داریم و شرح فتوحات در اونها هم آمده. از جمله اینها کتاب تاریخ اصفهان هست، مال ابومعلم اصفهانی به زبان عربی از قرن پنجم هجری، اواخر قرن چهارم، اواخر قرن پنجم، که خودش مستند است به کتاب هایی که قبل از اون نوشته شده. از قضا کتاب حدیثی هست، کتاب دینی هست و در این شرح فتوحات منطقه اصفهان رو به طور خاص نوشته. در اونجا نوشته است که آمدن فاتحان مردم به پوست گردنی از کشتار رهایی یافتند، یا وصف کسانی که به اسارت برده شدند به تعداد زیاد، همونطور که جلسه گذشته هم از کتاب آقای مایکل مورونی نام بردم و مقاله‌ای که در این خصوص دارند، از جمعیتی که به فشار و به ضرب برده شدند به اسارت رفتند. و شرح اینها رو گردآوری یک جای اینها در کتاب بسیار مؤثر شادروان عبدالحسین زرین خوب، مورخ نامدار، ادیب نامدار معاصر آمده است. اما این تنها صورت قضیه نبوده. یعنی اگر کسی آمدن اسلام به ایران رو فقط منحصر بکنه به آمدن و زدن و بردن و غارت، خب حرف شعاری زده است و متاسفانه امروز ها این حرف ها بازار هم داره، ولی وزن علمی این حرف بسیار اندک است و فارغ از این که کسی علاقه دینی داشته باشد یا نداشته باشد، علاقه ملی داشته باشد یا نداشته باشد، اینا حرف های دارای وزنی نیست از نگاه محققان. نمونه های بسیاری هم هست از اون سو که درباره اشخاص و پول آوردنشون به دین اسلام در همون ابتدا هست. اینها رو در کتاب‌های فتوحات کمتر میشه یافت، شاید نشه یافت، اما در همون تواریخ شهری که اسم بردن، مثل تاریخ اصفهان، مثل تاریخ قم، علاوه بر وصف غارتگری و تشدد اعراب و سختگیری اعراب، قصه های هم درباره مسلمان شدن افراد منطقه داره. علاوه بر تواریخ محلی، کتاب هایی که بعداً نوشته شده، از تذکره هایی که بعداً نوشته شده، مثلا تذکره الاولیاء عطار و قصه هایی که مثلا در اسرار و توحید هست، در وصف مسلمان شدن افراد در ابتدای دوره اسلامی و کتاب های نظیر اینها، نمونه های زیادی هست که مردم از سر صدق و علاقه کاملاً و به دین تازه گرویدن. حقیقتش این است که به دین گرویدن یا از دین بیرون رفتن یه پدیده پیچیده اجتماعی است و فروکاستن اون به ضرب و زور یا ساده انگاری و اینکه مردمی که زبان قوم فاتح رو هم نمی‌دونستان و اصلا معلوم نیست اون فاتحانی که آمدن خود اونها چقدر از دین جدید اطلاع داشتن، همه که صحابه پیامبر نبودند. یک کسانی از قبائل مرزی عرب، از قبیله بزرگ بکر بن وائل و شاخه های او آمدن که اصلا معلوم نیست همه اینها مسلمان بودند یا نه در ابتدای فتوحات.
آقای کمالی، در بحث هفته پیش همچنین گفتین که مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست. تفاوت این دو در چیه و چرا به نظر شما این تفاوت مهمه؟ خیلی خلاصه لطفا.
بله، خب عرب همون لخمی‌ها که در هیره بودن و بعدا شهر کوفه اونجا بنا شد، اینها بازگذار ساسانیان بودن. قبلا در جنگ زیقار اینها با خسرو پرویز روبرو شده بودند، همین قبیله بکر بن وائل که عرب بودند با ایران روبرو شده بودند و جنگیده بودند، گویا شکستی داده بودند قبل از آمدن اسلام. دهه ها قبل از آمدن مسلمانان عرب یا اعراب مسلمان به ایران، ایران ساسانی با عرب آشنا بوده است و ذکر اینها در کتیبه ها هم البته هست، ذکر قومی به نام عرب هست، قصه های نمار بن منذر و پادشاه زادگان ایرانی هم که در کتاب های فارسی، ادب فارسی از جمله خمسه نظامی مثلا موجود است.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، به گفته بعضی از مورخان ایران ساسانی و صدر اسلام در آغاز پیروزی عرب‌های نومسلمان به این قانع بودند که ایرانیان و مردم دیگه کشورهای تسخیر شده مثل مصر نظم سیاسی جدید رو بپذیرن و جزیه بدن و اصراری نداشتند که عجم‌های ایران و دیگر کشورهای فتح شده به اسلام ایمان بیاورن. این درسته؟
تا حدودی حقیقت داره. من فکر می‌کنم موقعی که اعراب مسلمان حالا با اسواران و دیگران میان به فلات ایران، چند گزینه به مردم‌های شهر دلشون می‌گذارن. شما یا میتونید مسلمان بشید یا جزیه بدین و به زندگی خودتون ادامه بدین و مذهب خودتون، یا بجنگید و به اسارت در بیان کشته بشین و یا به بردگی گرفته بشید. این گزینه ها در مقابل شهرها بوده. من فقط باید دوباره تاکید کنم که ما با یک شاهنشاهی سر کار داریم که چندین شهر مهم داره، ولی حتما حدودا هزاران ده و آبادی بوده. شما با یک ارتشی که عرب فرستادن که نمیتونست بسیار هم سیاد بوده باشه، تمام فلات ایران و تمام شهر و ده و آبادی رو که نمیتونستن تحقیق کنن. ما در حقیقت می‌بینیم که بسیاری از شهرهای مهم در دست اعراب میفته یا اونها را تسخیر میکنن و سالها طول میکشه تا مذهب اسلام بیاد وارد بشه و در تمام اینجا رخنه کنه. غیر ممکنه که مثلا بگیم در 50 سال یا 100 سال همچین چیزی انجام بشه. حتی در ایران معاصر هم که موقعی که رژیم جدیدی میومده تا مدت ها هنوز مردم ده و آبادی ما خبر داریم که نمیدونستن کی به سلطنت و قدرت رسیده، چه برسه در قرن بگیم 7 میلادی یا اول هجری. اینو ما باید مثلا در نظر داشته باشیم موقعی که راجع به این مسئله صحبت میکنیم. دو اینکه به نظر میزی که اقلا در زمان عمری خیلی بیشتر در این تاکید داشتن که مردم جزیهشون رو بدن و به دین خود باشن و حتی شاید قسمتهایی بوده یا حتی نوشته شده که بسیاری یا چندی از افرادی که میخواستن مسلمان بشن از اون شاید جلوگیری شده باشه که نکنه از مقدار جزیه کاسته بشه. و این در دوران به نظر میرسه که عباسیه که روند مسلمان شدن در فلات ایران رو به افزایش بکنم. مستاد خود آقای دکتر آقای اسمشون یادم رفته اقام ببخشه
ریچارد بولت
بله همونجور دفعه پیش آقای کمالی گفتن کتاب خیلی جالبی در این باره داره که یک مقدار مسئله رو صورت کوانتیتیتیو نگاه میکنه بر حسب نامها. و ما میبینیم که در قرن 8 و 9 که نامها اقلا در چند استان ایران ناگهان مسلمان میشه از حالا ایرانی یا زرتشتی و این نوع مدارک میتونه به ما یک میدونید نگاهی بده و یه حدسی بده که در چه دورانی ایران تقریبا اکثریت مسلمان میشه.
بسیار خب آقای دریایی، آقای کمالی دیدید که آقای دریایی اشاره کردن به گفته بعضی از مورخان صدر اسلام که در آغاز امر عرب‌ها بر اسلام آوردن مردم کشورهای فتح شده در مواردی تاکید نداشتند، هم برای جدا نشدن هویت عربی و اسلامی و رقیق شدن این هویت و هم برای از دست ندادن رقم قابل ملاحظه جزیه.
بعضی جاها بعضی قسمت‌های از اعراب فاتح اصراری به مسلمان کردن مردم نداشتند، بعضی جاها داشتند. و اینطور نیست که اولا همه این کسایی که آمدن ایران یک سیستم مرکزی پشتشون بوده است و همه اینا یک طور رفتار میکردن، بخشنامه های مثلا از مدینه یا از دمشق میامده و اینها همه جا اجرا میشده. از همینطور که گفتن بیشتر جمعیت اولا در روستاها ساکن بوده نه داخل شهرها، به خصوص در قرن اول اصلا شهرها بزرگی هنوز شکل نگرفته. شهرهای دوره ساسانی هم که همونطور که دفعه قبل صحبت کردیم بسیاریش خرابی گرفته بود و هنوز بعد از فتوحات عرب هنوز به شکل شهر به صورت جدی در نیامده بود. مثلا یک قصه ای هست که وقتی عده ای از خراسان آمدن به واسط یا به بصره، چون واسط یکی از پادگان های مهم امویان بوده است و گفتن که ما مسلمان شدیم و جزیه نمی خواهیم بود. حجاج یوسف که ستمگری بود و مشهور به جزار عرب یعنی قصاب خونریز عرب داد، اینها رو داغ نهادند و برشون گردوندند به خراسان که یعنی نه شما مسلمان نشدید، شما همون کشاورزان ساده هستید و نمیتونید مسلمان بشید. این هست که بعضی از اشعاری که از دوره اموی به ما رسیده اینطور از اسلام صحبت میشه که انگار دین عرب است و آیین عرب است، مال عرب هاست. بعد از انقلاب عباسی یعنی از حدود سال 130 هجری 132 هجری که عباسیان به سر کار میان قضیه عوض میشه و ما همونطور که اشاره کردن مواجه هستیم با بست دو فرایند تاریخی، یکی فرایند شهرنشینی و شکل گرفتن شهرها و دیگری مسلمان شدن مردم یا به اصطلاح انتقال مسلمانان به سرزمین‌های قدیم ساسانی. این دو فرایند، این دو پروسه با هم و دست در دست هم پیش رفتن، از میانه‌های قرن هشتم شتاب گرفته و تا میانه‌های قرن نهم میلادی به پایداری رسیده است و به اشباع رسیده.
آقای دریایی، میزان جزیه تا چقدر دخیل بوده در به تنگنا آمدن زرتشتی ها و مسیحی ها و در تصمیم نهایی بسیاری از آنان به گرویدن به اسلام؟
من راستش بخواهیم خودم نمیدونم که چه باید بگم در جواب این، ولی از تاریخون مهم اسلام یعنی مارشال هاکسون من روایت میکنم، نقل میکنم The Venture of Islam، کتاب بسیار مهم که تو اونجایی که من خبر دارم متاسفانه به فارسی هم ترجمه تاله نشده که در جلد دوم درباره همین
اهمیت فشار اقتصادی در برای شیوع دین اسلام در مقابل دین بودایی در شرق ایران نکات خیلی مهمی رو ایشون عنوان میکنه. به هر حال ببینید شما یک حکومت مهمی دارید که از شمال آفریقا تا هند رو در بر میگیره. شما میتونید اگر مسلمان باشید در خیلی جاها به راحتی برید و بیاین، و اگر در فکر اقتصاد باشید کارتون بیشتر هم ممکنه رونق بگیره، و به هر حال یک گروهی خواهیم بود که از دیگر مذاهب هم پیشی گرفتید. من فکر میکنم خب این دلایل خوبیه برای اینکه مسلمان بشه. من فکر میکنم یکی از دلایل مهم میتونه همین مسئله فشار اقتصادی و در واقع میشه موقعیت اقتصادی که مسلمانان ایجاد کرده بودن در چند قرن بعد از خودش.
خب آیه کمالی، ایلات و عشایر زیر مجموعه امپراتوری ساسانی در پشت گردن به ساسانیان و پیوستن به عرب ها چه نقشی داشتن؟ این درسته که مطابق یه الگوی رفتار دیرین این گونه مجموعه های مسلح، افراد ایلات و عشایر وقتی اسیر می شدن پس از چندی به نیروی غالب می پیوستند و پس از شکست ساسانیان این نیروی غالب عرب ها بودن؟
بله، این دو تا پرسش مهمی که شما مطرح می فرمایید. یکی مسئله ایلات و عشایر که ما تحت این عنوان بحثی نداریم در منابع، یعنی ما نمی دونیم که طائفه های مختلف کی بودن، اونطوری که از بعد از آمدن ترکان می دانیم. یعنی اصلا مسئله ایل و طائفه و اینها مقوله است که بعدا مطرح شده است. اما اینقدر از متون برجامانده می دانیم، مثلا همین متون شعوبی که گفتن دو جور عرب هست، عرب شورستان و عرب کوهستان. عرب شورستان همین عرب عراق و ماورای عراق رو می گفتن، عرب کوهستان ظاهراً به دیلمی ها گفته می شده است که خیلی عجیبه. یک طبقه دیگری، یک مقوله دیگری به اسم کرد وجود داشته است، مقوله به اسم بلوچ یا قفص وجود داشته است. خب این که همه اینها آیا گرویدند به اسلام یا همکاری کردند با عرب و اینها واقعا مشخص نیست، یا من اطلاع ندارم. اما اونی که میدانیم، دفعه پیشم اشاره کردم، کسانی هست که عضو سپاهیان سواره ساسانی بودن، یعنی اساوره، که در اینها دیلمیان بودن مثل سیاه اسواری و دیگران، و اینها به عرب پیوستن. و این نکته جالبی است اینطور که شما مطرح میکنید، یعنی اینکه در واقع عرب آمدند و جانشین ساسانیان شدند، اگر درست متوجه شده باشم مطلبی که شما فرمودید. همونطور که ما مثلا در مدل ابن خلدون داریم که همیشه از خارج شهر بدویان میان و شهرها رو میگیرن و یه دوره سلطنتی برای خودشون برپا میکنن. این البته یه خوانشی از این تاریخ هست، من مطمئن نیستم که چقدر خوانش قابل دفاعی باشه و میشه درباره این بیشتر فکر کرد و یه گفتگویی با هم در این باره. اگر فرصت اجازه میده من درباره اون رویکرد اقتصادی نکته اضافه بکنم.
بفرمایید.
و اون این که تحقیق مهم رو درباره تأثیر انگیزه اقتصادی و فرار از جزیه، نقشی اگر داشته است که چه بوده، دانیل دنت انجام داد در دهه 1950. تا اون موقع مطلبی که شما میفرمایید بسیاری از مستشفان مطرح کرده بودن، اصولا گرویدن به اسلام یکی عامل شمشیر بوده است و دیگری سکه پور. و این خب این کلا نظریه بسیار ضعیفی است، همونطور که نظریه شمشیر به تنهایی کفایت نمیکنه، نظریه اقتصادی هم به تنهایی کفایت نمیکنه. اینکه عامل اقتصادی بعضی جاها مؤثر بوده بله، ولی اینکه عامل عمده باشه نه به لحاظ زمانی تایید شده است و نه به لحاظ میزان. و تحقیق اصلی رو هم دانیل دنت در کتاب خود کرده است.
استدلالش چیه؟
استدلال این است که اولا مقدار تفاوتی که وجود داشته است بین جزیه و تفاوتی که خراج بر زمین داشته اینقدر نبوده که توجیه بکنه گرویش مذهبی رو. یعنی مثلا از ایرانیان، از اقوام غیر مسلمان، وقتی عرب می آمدن با یک دهی مثلا مصالحه می کردن، به ازای هر مرد رسیده رشید جوان مثلا یا قابل روی کار یک سکه طلا می گرفتن. این لزوما بیشتر از اون چیز نبوده است که از اعراب همون دوره که در زمین های کشاورزی می کردن خراج گرفته می شده. و نمونه های مختلف هست، مقادیر مختلف هست، جدول هاش هم در آورده دنت. و ارقامش هم توی کتاب های مربوط به مالیه دوره عباسی که اطلاعات ما قبل رو هم داره از اونجا برگرفته و عرضه میکنه. انقدر که عامل اقتصادی عامل اول و عامل اصلی ظاهرا نبوده در عوض کردن دین، حداقل انقدری که منابع ما اشاره میکنه و نشون میده. من به عنوان یک شاگرد تاریخ دانش آموز رشته تاریخ تردید ندارم که کسانی به انگیزه های مالی یا از ترس به دین میگرویدن. این پدیده انسانی است، ضعف در همه انسان ها هست، ولی به عنوان یک پدیده تاریخی نه. و پدیده آمدن اسلام به ایران رو نمیشه با این عوامل تبیین کرد.
توضیحی که این گرویدن رو تشریح میکنه و مستدل و قابل قبول بسیاری از مورخان هست چیه؟
اون چه مورد قبول هست الان این است که اولا یک تحول تدریجی صورت گرفته در ظرف دو قرن سه قرن، یعنی از قرن هفتم تا قرن نهم این فرایند طول کشید و مردم مختلف به انگیزه های مختلف تغییر دین دادن. مثلا کسانی که به عنوان موالی به اسارت گرفته شده بودند، به بردگی برده شده بودند و آموزش دینی پیدا کرده بودند در خانه هایی که به صورت برده در اون زندگی میکردند، اینها کم کم از مدینه آمدن به عراق و از عراق برگشتن به ایران و عامل تبلیغ دین شدن. مثلا حسن بصری وقتی نگاه میکنیم، ابن سیرین یا ابن شیرین در واقع مادر او شیرین نام دارد، اینا هر دو از زادگان موالی بودند و بسیار دیگر در خراسان همینطور. علت این که شما توجه دارید متون حدیث نوشته شده در قرون اولیه اسلامی و در واقع شش کتاب اصلی به اصطلاح اهل سنت، اینا کتابایی هستند که همه نویسندگانشون یا اهل خراسان بزرگن یا یکیشون اهل قزوین است. و اینطوری که خاطرم هست از اون شش کتاب، همه اینها در واقع غیر عربن یا فرزندان موالی هستند. اولین کسی که زندگی پیامبر رو نوشته است به دست ما رسیده، یعنی ابن اسحاق، او هم مولازاده است. ابو حنیفه نعمان هم مولازاده است. اینا کسانی که در واقع آورندگان و اشاعه دهندگان این دین بودند در سرزمین های غیر عرب. و این فرایند سالها طول کشیده است. عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، نظامی درش دخیل بوده. خود من به عنوان دانش آموز رشته تاریخ به این عنصر فرهنگی و دراز مدت بودن این تحول بیشتر اهمیت میدم در کار خودم.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.